واحد رسانه معاونت تهذیب مدرسه علمیه معصومیه تقدیم میکند.
82 قرآن کریم صفحه اول جزء 5 آیات 24 تا 26 سوره مبارکه نساء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكه المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم زين أخلاقنا بالقرآن اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان بالقرآن اللهم فرج همومنا واشف مرضانا ومجروحينا بالقرآن اللهم ارحم شهداءنا وموتانا سيما الإمام الخميني بالقرآن اللهم احفظ وأيد وانصر لنا قائدنا الخامني بالقرآن اللهم اهدنا إلى صراط مستقيم بحق القرآن والحمد لله رب العالمين.
صلوات
دلیلی داشتی که گفتن که بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. پنجمین جزء از قرآن کریم و اشاره به 10 آیه به عنوان آیات شاخص این جزء مبارک. اولین آیه، آیه مبارکه 25 از سوره مبارکه نساء: فنکهوهن به اذن اهلهن و آتوهن اجورهن بالمعروف محسنات غیر مصافحات. مستحضری جزء پنجم قرآن کریم، آیات 24 تا 147 از سوره مبارکه نساست که عمدتاً مربوط به آداب و اخلاق و احکام زندگی های مشترکه. در این آیه خداوند تبارک و تعالی امر می کنند به این که نسبت به پرداختن مهریه زنان به خودشون اقدام بکنید. و یکی از درس های این آیه ممنوعیت دوستی پنهانی دو جنس مخالفه. اونجایی که می فرماند با دخترانی ازدواج کنید که اهل رابطه پنهانی با نامحرمان نیستند، ولا متخذان اخدان. در آیه پنجم سوره مبارکه مائده هم قریب به همین عبارت تکرار شده: محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، که توصیه می کنند به اهل ایمان و زنان با ایمان پاکدامن باشید، نه زناکار و نه دوست پنهانی و نامشروع. در روایتی از وجود مبارک پیامبر اکرم داریم که می فرمان اگر کسی با زن نامحرمی دست بده، روز قیامت در حالی محشور خواهد شد که دست او را با قل و زنجیر بستند و به سمت آتش میبرند. اگر کسی با زن نامحرمی شوخی بکنه به ازای هر کلمه ای، به کل کلمت کلمه ها فی دنیا الف عام فی النار، به ازای هر کلمه ای که با زن نامحرم شوخی کرده 1000 سال در دوزخ محبوس خواهد شد. مستحضری تمامی مراجع عظام تقلید نسبت به این حکم اتفاق نظر دارند که ارتباط با نامحرم در فضای مجازی و رد و بدل کردن صحبت‌های معمولی در صورتی که خوف فتنه و کشیده شدن به گناه رو داشته باشه جایز نیست، و مسلمه که این فضا فضاییه که خوف این اشکال و این گناه ازش میره. علیرغم برای نمونه حضرت آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله در پاسخ به پرسشی که در این رابطه از ایشون شده فرمودند: با توجه به این که این گونه ارتباط ها، منظور ارتباطات در فضای مجازی، غالبا منشأ مفاسدی میشود، جایز نیست. دومین درس و دومین نکته مربوط به 34 آیه از سوره مبارکه نسائی که باز سفارش به زنان شده، زنان با ایمان نسبت به وظیفه شناسی در برابر همسرانشون. آیه آشنایی است: الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض. می‌فرماید شوهران سرپرست و نگهبان زنانند به خاطر برتری هایی که خداوند از نظر نظام اجتماعی برای بعضی نسبت به بعضی دیگه قرار داده، و همچنین به خاطر انفاق هایی که مردان از اموالشون در مورد زنان دارند. و همچنین زنان صالح زنانی هستند که اهل تواضعند، و مهم این که در غیاب همسر خودشون اسرار و حقوق همسر خودشون رو در مقابل حقوقی که خدا برای اونها قرار داده حفظ میکنن. مرحوم طبرسی علیه الرحمه در کتاب تفسیری مجمع البیان این مطیع بودن، لفظ قانتات در این آیه رو اینطور معنا فرمودن که قانتات یعنی مطیع باشن زنان با ایمان، هم نسبت به در برابر خداوند متعال و هم مطیع باشن نسبت به همسران خودشون. و خب این که زنان با ایمان مکلف شدن به این که در نبود همسر خودشون حافظ آبرو و اموال همسرشون باشن. این روایت از وجود مبارک امام صادق علیه السلام هست که اگر زنی از زنان اهل ایمان 4 تا کار رو قرار بده، 4 تا کار رو توفیق پیدا بکنه انجام بده، از هر دری که بخواهد وارد بهشت خواهد شد. بفرمایید که نه بهشت رفتنش مسلمه، اختیار در انتخاب در ورودی بهشت پیدا میکنه. او چهار کار چیه؟ چهار کاری که امام صادق میفرماد اگر زنی از اهل ایمان انجام بده اختیار ورود از هر در بهشت رو پیدا میکنه. این چهار کار اینها هستن: اول نمازهای پنجگانه رو بخونه، دوم یک ماه روزه ماه مبارک رمضان رو انجام بده، سوم که شاهد مثال آیه هست مطیع همسر خودش باشه، و چهارم حق امیرالمؤمنین علیه السلام رو بشناسه و در یک کلام پیرو ولایت اهل بیت علیه السلام باشه. باز این روایت رو خیلی شنیدیم که جهاد المرأته حسن التبعل از وجود مبارک امام کاظم علیه السلام هست که میفرمان جهاد زن خوب همسرداری کردن اوه. تبعل رو لغتاً به معنای نیک رفتاری با همسر گرفتن و شما میدانید که بی تردید اطاعت از همسر یک نمونه بارز و مصداق کامل از این امر هست. سومین آیه، آیه 35 سوره مبارکه نساء هست که اشاره داره به اینکه اهل ایمان بایستی اصلاح ذات البین رو در کارهای خودشون تعریف بکنن، تلاش کنن برای رفع اختلافات خانوادگی اطرافیانشون. آیه میفرماد و این خفتم شقاق بینهما فابعثه حکما من اهله و حکما من اهلها. وقتی که یه اتفاقی، یک حالا قهر و آشتی بین زن و شوهر پیدا شد، اطرافیانشون یک داوری رو از خانواده مرد، داوری رو از خانواده زن، تا اگر هر دو قصد صلاح و اصلاح داشته باشن، عنایت بفرمایید ان یوریدا اصلاحن، که انشالله هر دو هدفشون رو بر اصلاح گذاشته باشن، یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا، که خداوند کمک بکنه که بتونن اصلاح ذات البین رو بین یک زوجی که به مشکلی برخوردن برقرار بکنند. خب میدانید اگر همین یک دستور در جامعه اسلامی ما خوب اهتمام بشه، قاعدتا آمار طلاق و بعضی از مشکلات کمتر خواهد شد. چهارمین درس ذیل 59 آیه از سوره مبارکه نساء، آیه معروفی است: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ای کسانی که ایمان آوردید، ای اهل ایمان، از خدا اطاعت کنید و همچنین از پیامبر و صاحبان امر خودتون اطاعت کنید. خب مهمترین سوال ذیل این آیه اینه که خب اولی الامر چه کسانی هستند؟ پاسخ را از وجود نازنین رسول اکرم بشنویم. اونجایی که جابر بن عبدالله انصاری میفرماد وقتی این آیه بر پیامبر نازل شد، همه عرض کردیم که یا رسول الله، عرفنا الله و رسوله، فمن اولو الامر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتک. عرض کردیم یا رسول الله، جناب جابر ابن عبدالله انصاری میگه، عرض کردم یا رسول الله، ما خدا رو میشناسیم، پیامبر خدا رو هم میشناسیم، این اولو الامری که در ادامه آیه امر شده به اطاعتشون و اطاعت اونها قرین اطاعت از شمای پیامبر قرار داده شده کی هستن؟ رسول خدا فرمودن فقال هم خلفائی، یا جابر، اینها اوصیاء من هستند، و ائمه المسلمین من بعدی، امامان اهل ایمان، امامان مسلمانان بعد از من، و شروع کردن پیغمبر، اولهم علی ابن ابی طالب، اول ایشان وجود نازنین امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. پس قاعدتاً هر کسی که اهل زندگی قرآنی باشه، هر مؤمن اهل ایمانی به مصداق فرموده رسول خدا بایستی اطاعت از اولوالامر، خلفای پیغمبر رو سرلوحه زندگی خودش قرار بده. درس پنجم، آیه پنجم، 82 آیه از سوره مبارکه نساء که شاید به لحاظی مهمترین آیه قرآن باشه، عنایت بفرمایید که در قالب سوال و در قالب پرسش خداوند تبارک و تعالی فرماد افلا یتدبرون القرآن، که در این قالب پرسش یک تحریک و تشویق هم هست به این که اهل ایمان تدبر کنند در آیات الهی. و البته ما داریم در دعاهایی که از ائمه معصومین به ما رسیده در کتاب مکارم الاخلاق دعایی آمده از وجود نازنین امام صادق علیه السلام که هر بار اراده می کردن قرآن رو تلاوت بکنن، قبل از تلاوت قرآن دست به دعا بر می داشتن و این دعاها رو می فرمودن: اللهم اینی نشر تو عهدک و کتابک الى آخر. برخی از فقراتش رو ترجمه می کنم: خدایا کتاب تو رو پیش روی خودم قرار دادم، خدایا نگاهم به قرآن رو عبادت قرار بده، قرائتم رو مایه تفکر و فکرم رو مایه عبرت آموزی قرار بده، خدایا من رو از کسانی قرار بده که از نصایح کتاب تو بهره میبرند و از گناهان اجتناب میکنند. فقرات زیبایی داره تا آخر که خدایا نگاهم به قرآن رو از نوع نگاه غافلان به قرآن قرار نده، خدایا توفیقی به من عطا کن که قرائتم فقط لغلغه زبان نباشه. ششمین درس، ششمین آیه، آیه 83 از سوره مبارکه نساء: و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اضاءوا به. یکی از ویژگی‌های منافقین برشمرده شده، از جمله ویژگی‌های منافقین اینه که وقتی یه خبری بهشون میرسه، هنگامی که خبری از ایمنی و ترس به اونها میرسه، که البته اونها مردم سوست ایمان هستند، بدون بررسی درستی و نادرستی اون خبر شروع میکنن اون رو به نشر دادن، پخش کردن. ولذا اینجا خداوند برحذر می‌داره اهل ایمان رو نسبت به اینکه شایعات رو نشر بدن. عنایت بفرمایید همین الان که ما خدمت شما هستیم، در بستر یک شایعه گاهی آبروی اهل ایمان ریخته میشه و گاهی خون اهل ایمان ریخته میشه. طلبه عزیز همدانی که خونش به ناحق و مظلومانه به زمین ریخت، در بستر همین اتفاق بود، یعنی خبر دروغی که توسط جاهلی پخش شد، توسط جاهلتری دنبال شد و به ناحق خون اون طلبه مظلوم به زمین ریخت. هفتمین آیه و هفتمین درس: توصیه قرآن به اهل ایمانی که میانجیگری کنند در کار خیر و البته در کار شک، در کار شر واسطه نباشن. چرا؟ عنایت بفرمایید: و من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها و من یشفع شفاعتا سیئه یکن له کفل منها. اگر کسی میانجیگری در کار خیر و نیک بکنه، ثواب او کار برای او هم نوشته میشه، و البته اگر کسی میانجیگری بکنه، بستر گناهی رو فراهم بکنه، هر اندازه افراد گناه کنن، از شر اون گناه و عقاب اون گناه برای اون واسطه گناه هم نوشته میشه. ولذا مصادیق شفاعت حسنه خیلی زیاد هستن. این که آدم بتونه در بحرانهای اجتماعی به مشکلات دیگران رسیدگی بکنه، گره گشا باشه، سهیم بشه در کارهای خیر مثل ساختن بیمارستان و مسجد و مدرسه و اینها، و حتی گاهی انسان بتونه از آبروی خودش برای اهل ایمان مایه بگذاره. اینها مصادیق شفاعت حسن است که در این آیه به اون اشاره شده. همچنین دعا کردن، اینکه برادری برادران ایمانی خودش رو دعا بکنه. در وجود نازنین امام صادق در روایتی می‌فرمان: هر کس در نبود برادر مسلمانش برای او دعا بکنه، هم دعاش مستجابه و هم فرشته‌ای مأمور الهیه که به او نوید بده که 10 برابر آنچه که دعا کردی برای دوستت، برای برادر مسلمانت، برای خودت به هدف استجابت میرسه. و این مصداق همان نصیبی است که در آیه اشاره شده. هشتمین آیه، هشتمین درس، آیه 86 از سوره مبارکه نساء: پاسخ بهتر دادن به محبت دیگرانه. باز این آیه هم آشناست: و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها ان الله کان علی کل شیء حسیبا. وقتی که برادری از برادران مؤمن شما به شما درود میفرسته، سعی بکنید درود او رو بیشتر و بهتر و مضاعف به خودش برگردانید. شنیدید در آداب سلام کردن اینه که وقتی کسی سلام میکنه درودی میفرسته، میگه سلام علیکم، بگید سلام علیکم و رحمت الله. اگه گفت سلام علیکم و رحمت الله، در پاسخ بگید سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همیشه هدیه دیگران رو که از همین سلام شروع میشه تا چیزهای دیگه به بهتر از اونها پاسخ بدید. این روایت هم روایت جالبی است، گزاره تاریخی از زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام، که یکی از کنیزان امام مجتبی شاخ گلی رو هدیه آورد برای امام مجتبی علیه السلام. وقتی که به ایشون هدیه کرد، حضرت او رو برای رضای خدا آزاد کردند. در پاسخ همین هدیه شاخ گلی که این کنیز به امام مجتبی داد، امام مجتبی او رو آزاد کردند. از ایشون سوال شد، راوی میگه فقلت له فی ذلک، من پرسیدم از امام حسن مجتبی که به خاطر یه شاخ گل شما این کنیز رو آزاد کردید؟ فقال ادبنا الله، امام حسن فرمودند خداوند ما رو ادب کرد. به چی؟ همین آیه رو اشاره فرمودند، اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسنه باحسن منها، که آیه مورد اشاره است، و کان احسن منها اعتاقها، و بهتر از این شاخ گلی که او به من داد این بود که من او رو آزادش کردم. نهمین آیه و نهمین درسی که در آیات جزء پنجم قرآن کریم اشاره میشه، آیه 112 از سوره مبارکه نساء، و من یکسب خطیئتن او اثمن ثم یرم بهی بریئن فقد احتمل بهتانن و اثمن مبینا. شده گاهی افراد کار خطایی، کار گناهی را انجام میدن و متاسفانه اون کار خطا و گناه رو به دیگران نسبت میدن. در این آیه توصیه میشن اهل ایمان به این که آبروی دیگران رو، آبروی اهل ایمان رو حفظ کنن. شاید شنیدی در لسان عامیانه که میگن آبروی مؤمن از خانه خدا حرمتش بیشتره. اتفاقا این این روایتی است که از امام صادق به ما رسیده، المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه، حرمت مؤمن از کعبه بالاتره و کسی اجازه نداره که حرمت برادر اهل ایمانی خودش رو بریزه. خب گاهی مصادیق این حرمت ریزی ممکنه غیبت باشه، که خب همه میدانن غیبت طبق روایت امام صادق اون چیزی هست که در برابر در وجود برادر دینی تو هست، اگه او رو بگی اما مخفیه، این میشه غیبت. امام صادق میفرمان در پاسخ کسی که سوال میپرسه غیبت چیه، میفرمان اون چیزی که در برابر در برادر مؤمن تو هست اما مخفیه، تو میای او رو برملاش میکنی، این عیبی هست مخفیه، تو برملاش میکنی وقتی که نیست، این میشه غیبت. ولی اگر چیزی در وجود برادر تو نباشه و تو او رو بهش نسبت بدی، دچار گناه بزرگتری شدی که بهتانه، یعنی هم غیبت کردی و هم دستمایه او غیبت یک حرف دروغ بوده. دهمین آیه و دهمین اشارهی که در جزء پنجم میشه، همراهی نکردن با اهل باطله، در آیه 140 از سوره مبارکه نساء. خب دو جا پیامبر اکرم برحذر داشته شدن به دستور الهی از نشستن و برخواستن و همنشین شدن با کفار و منافقینی که استهزا میکنن، مسخره میکنن آموزه های دین رو. یکی در آیه 68 سوره مبارکه انعام که عبارت داره فاعرض عنهم، ای پیامبر اونهایی که استهزا میکنن، مسخره میکنن آیات و آموزه های الهی رو، اینها رو ازشون دوری کن. در اینجا آیه 140 سوره نساء هم خداوند میفرماد و قد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزع بها فلا تقعدوا معهم، ای پیامبر با اینها ننشین و با اینها هم نشینی نکن. خب این در قالب خطاب به رسول مکرم اسلام امر شده، اما حرفی است که همه مسلمان ها باید نسبت بهش اهتمام داشته باشند و با یک مبارزه منفی همنشینی نکنند با کسانی که آموزه های دینی رو به سخره می گیرند. خب شاید دیده باشید در شبکه های مجازی، گاهن ماهواره ها، خیلی از آموزه های دینی حفظ حجاب، خیلی از آموزه های دینی حفظ موازین شرعی در ارتباطات بین نامحرمین، اینها همه به مسخره گرفته میشه و قاعدتا اونهایی که از این برنامه ها چه در بستر فضای مجازی و چه در ماهواره و اینها رسانه استفاده میکنن، نوعی همنشینی رو با کسانی که استهزا میکنن، مسخره میکنن آموزه های دینی پیدا کردن. امیدواریم که انشالله خداوند توفیق قرائت آیات کلام الهی، توفیق فهم آیات کلام الهی و انشالله توفیق عمل به دستورات الهی رو به هممون عطا بکنه به برکت وجود نازنین حضرت بقیت الله الاعظم. جهت سلامتی و تعجیل در فرجشون عنایت کنید. صلواتی بر محمد و آل محمد.